أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این حدیث بود که از امام صادق علیه السلام نقل شد که کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، که شیخ انصاری فرمودند که از هر روایات باب هست در دلالت بر براعت. مرحوم صاحب کفایه فرمود چون ورود به معنای صدور هست نه به معنای وصول، پس مفاد این حدیث این هست که هر شیء مباح است تا اینکه نهی در مورد آن صادر بشود. و ما در موارد شک در صدور نمی توانیم به این حدیث تمسک کنیم، تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه. اگر کسی بگه استصحاب میکنیم عدم صدور خطاب نهی را، میگیم در فرض توارد حالتین چه میکنید؟ و اگر کسی بگه با عدم الفصل ما مطلب رو تمام میکنیم در توارد حالتین، چون احتمال فرق بینه این موارد نیست، میگوییم که عدم الفصل در جایی که حکم در یک طرف با اماره ثابت بشه خوبه، اما اگر حکم در یک طرف با اصل ثابت بشه اینجا به درد نمیخوره، چون بین دو چیزی که تلازم هست در حکم واقعی تلازم هست، اما اگر اصل عملی حکم یکی را اثبات کرد بخواهیم حکم دیگری را هم اثبات کنیم میشه تمسک به مثبتات اصل. شما شک دارید که بدنتون رو قبل از وضوع تطهیر کردید یا نکردید، قاعده فراق جاری میشه، ثابت میکنه شما وضوعتان صحیح است، اما ثابت نمیکنه که شما تطهیر کردید بدنتان را، ولذا بدنتان محکوم به نجاسته، وضوعتان محکوم به صحته. با اینکه بین صحت وضوع و بین طهارت بدن ملازمه است، اگر بدنتان را تطهیر نکرده باشید وضوعتان هم باطل است، و اگر وضوعتان صحیح است پس بدنتان را قطعا تطهیر کردی، ولیکن چون قاعده فراق اصل عملیه صحت وضوع را ثابت میکنه، طهارت بدن را که ملازم است با صحت وضوع نمیتونه ثابت بکنه. اینجا هم همینطور. ما یک نکته عرض کنیم و اون اینه که صاحب کفایه یا اشتباه کرده یا تسامح کرده در اینجا. حتی اگر اماره قائم بشه بر عدم صدور خطاب نهی در موردی مثل حلقه لحیه، باز عدم صدور خطاب نهی در مورد حلقه لحیه که موضوع کل شیء مطلق را با اماره اثبات میکنه ملازمه نداره، با اینکه در این موردی که توارد حالت این هست ما خطاب نهی نداشته باشیم چه ملازمه‌ای هست؟ ما اماره داریم که در حلقه لحیه خطاب نهی صادر نشد. کل شیء مطلق هم میگه که هر موردی که خطاب نهی از او صادر نشد پس شرعا شما مرخصید در انجام آن. بسیار خوب، چه ملازمه ای هست بین عدم صدور خطاب نهی در حلقه لحیه و عدم صدور خطاب نهی در این مورد دیگر که توارد حالتین هست؟ شاید در این مورد اون متأخر همون خطاب نهی است که الان هم باقی است. اگر کسی بگوید بین تعبد ظاهری به اباحه در مورد شک در صدور خطاب نه که نتیجه استصحاب، و بین تعبد ظاهری به اباحه در مورد توارد حالتین، بین این دو تعبد ظاهری ملازم است، خب صاحب کفایت چاره ای ندارد جز این که انکار کند ملازمه را، نه اینکه ملازمه را بپذیرد و بگوید مثبتات اصل است. چون اگر لازم خود استصحاب باشد، یعنی لازم تعبد ظاهری به مباح بودن این فعلی که مشکوک است صدور خطاب نهی از آن، لازم تعبد ظاهری به اباحه این فعل که نتیجه استصحاب است نه منکشف به استصحاب. خیر، منکشف به استصحاب تعبدن عدم صدور خطاب نهی است، ولی این استصحاب عدم صدور خطاب نهی یک نتیجه ای دارد، یک اثر عملی دارد و اون تعبد ظاهری است به اباحه. اگر بین این تعبد ظاهری به اباحه در مورد شک در صدور خطاب نهی که نتیجه استصحاب عدم صدور خطاب نهی است، بین این تعبد ظاهری و بین تعبد ظاهری به علیت در موارد توارد حالت ملازمه باشه، خب این که لوازم الاصل نمیشه، میشه لوازم الاماره، میشه لازمه خطاب استصحاب که مفاد اماره است، نه لوازم مستصحب که ثابت نمیشود. ولذا اینجا صاحب کفایی کلامش مبتنی بر مسامحه است. ما در رابطه با واقع اصلا علم به ملازمه نداریم. چه ملازمه ای هست بین این که در مورد شک در حرمت حلق لحیه که خطاب نهی صادر نشده باشد و لذا حلیت داشته باشد و مورد توارد حالته، که چه بسا اون خطاب متأخر خطاب نهی است و طبعا حلیت ظاهریه ای که این خطاب کل شیء مطلق میگوید را ندارد. ملازمه ای نیست بین این دو مورد. در یک جا خطاب نهی واقعا نیست، کل شیء مطلق واقعا دارد. در توارد حالتین شاید خطاب متأخر خطاب نهی باشد و واقعا کل شیء مطلق نداشته باشد. پس اصلا ملازمه ای بین این دو نیست تا ما بعد بحث کنیم که مثبتات اصل، نه مثبتات اماره هم اگر بود باز نتیجه همین بود. اگه اماره هم میومد میگفت در مورد حلقه لحیه خطاب نهی صادر نشده باز همین بود، با اینکه مثبتات اماره حجت. اگر عدم الفصل به این معنی است که تعبد ظاهری به اباحه که اثر استصحابه، اثر خود استصحابه، بین این تعبد ظاهری به اباحه نه منکشف به استصحاب، نه خیر، اونی که حاصل بل استصحاب است، حاصل است بل وجدان در نتیجه اجرا استصحاب. اگر بین این تعبد ظاهری به اباحه در مورد شک در صدور خطاب نه و تعبد ظاهری به اباحه در مورد توارد حالت ملازمه باشد، این که معنا ندارد بگیم این مثبتات اصل است. این مثبتات اصل یعنی مثبتات واقع مستصحب، لوازم واقع مستصحب، و الا لازم خود استصحاب که بار می شود. پس چاره ندارید اینجا بگید ملازمه نیست بین این دو. بگذاریم محقق اصفهانی در تأیید مرحوم شیخ انصاری دو بیان ذکر کرده که نتیجه بگیری که مفاد کل شیء مطلق حتی یرد فی نعیون این است که کل شیء مباح ظاهرا حتی یصل الی المکلف النهی. بیان اول بیان عرفی است، بیان دوم بیان برهانی است. بیان اول اینه، ایشون فرموده که اصلا ورود به معنای وصول هست، به معنای صدور نیست. جناب صاحب کفایه، شما میگویید حتی یر دفیه نهیون، شاید یعنی حتی یست و رفیه نهیون باشد. اصلا ورود کجا به معنای صدور آمده است؟ ورود یعنی وصول. ورد علی کتاب من زید یعنی صدر الکتاب من زید. قطعا این نیست. خب حال که این طور شد، وارد نیاز دارد به مورود، چون تضایف است بین وارد و مورود. وقتی نهی وارد بود باید ببینیم مورود چیست و کیست. اگر بگویید مورود این فعل است، حلق لهیه، وارد خطاب نهی است، مورود حلق لهیه است، این غلطه. چرا؟ برای اینکه هیچ کجا تعبیر نمی کنن که حلق لهیه ورده نهیون، حلق لهیه ورده فیه نهیون، نه ورده نهیون. پس فعل که متعلق نهیه یا موضوع مثل خمر که موضوع حرمته شربه، این مصداق مورود نیست، چون صادق نیست عرفن که حلق اللهیه ورده نهیون، الخمر ورده نهیون، بلکه میگن حلق اللهیه ورده فیه نهیون، الخم ورد فیه نهیون. پس مورود نمیتواند این فعل باشد، متعین میشود که مورود مکلف باشد. المکلف ورده نهیون، فالمکلف مورود لخطاب النهی. بنابراین وقتی مکلف شد مورود، خطاب نشد وارد، موقعی مکلف مورود خطاب نهی است که خطاب نهی به او واصل بشه. این بیان عرفی محقق اصفهانی است. در منطق الاصول به ایشان ایراد گرفتن، گفتن آقا وردنی ضیفون ولم التفت الى ذلك لانی کنت نائما، مهمانی وارد شد بر من اما من خواب بودم. هنگامی که بیدار شدم این مهمان عزیز رفته بود و من افسوس می‌خورم که چرا متوجه نشدم که همچون مهمان عزیزی بر من وارد شده است. صدق می‌کنه یا نه؟ پس ورود بر مکلف ملازمه با علم به علم مکلف به آن نیست. این اشکال به محقق اصفهانی به نظر ما ناتمام. چرا؟ برای اینکه در ورود مادی همینطوره، ورود مادی مسابق با علم مورود نیست، اما ورود نهی ورود معنوی است. اگر تصریح بکنن مثل اون که در روایت امالی شیخ طوسی بود که الاشیا مطلقتون ما لم یرد علیک نهیون، انصافا عرف استظهار نمی کنه از این ما لم یرد علیک نهیون، یعنی وصول به مکلف را به نحوی که مکلف با آن عالم بشود. وصول وصول مادی که نیست، مثل مهمان که نیست. وصول نهی به مکلف ملازم است عرفا با علم مکلف با آن. ولذا این اشکال منتقل اصول به محقق اصفهانی وارد نیست. اما اشکالی که به ایشان وارد است این هست که ما قبول داریم ورود به معنای صدور نیست، بلکه اشراب شده در ورود رسیدن وارد به مورود و حضور وارد نزد مورود. اما این نکته خالی از لطف نیست که به شما عرض کنم ورود مسابقه با دخول نیست، مسابقه با حضور است. و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها جثیا. در لغت میگن ورده یعنی حذره و ان لم یدخل فیه، متقین که داخل دوزخ نمیشوند، از کنار دوزخ میگذرند. و ان منکم الا واردها، از کنار دوزخ میگذرند، فجار پرتاب می شوند در دوزخ، اما متقین را خدا از دوزخ نجات می دهد. ثم ننجی الذین اتقوا و نظر الظالمین فیها، اما ظالمین پرتاب می شوند در دوزخ، متقین را خدا نمی گذارد در دوزخ پرتاب بشوند، از کنار دوزخ عبور می کنند. ولما ورد ما امدین، نه اینکه حضرت موسی رفت داخل آب، حضر ما امدین، لسان العرب میگه العرب تقول ورد ناما اکذا ولم یدخلو و ورد بلد اکذا ازا اشرف علی دخله و لم یدخل. و قال الجوهری ورد فلانون حضره. خب پس ما قبول داریم ورود غیر از صدوره، در ورود رسیدن وارد نزد مورود و حضور وارد در نزد مورود اشراب شده، اما این مسابقه با وصول خطاب نک وارد است، مسابقه با وصول آن به مکلف نیست. چرا؟ چون ظاهر از ورد فیه نهیان اینه که ورد فی شأنه نهیان، وقتی میگید کل شیء مطلق حتی یرد فی شأنه نهیان، اصلا ما یک مورود معینی رو لحاظ نمی کنیم. ممکن مورود شریعت باشه، ورد فی شأن هذا الفعل نهیان ورد در کجا؟ در عالم شرع. یا اصلا مورود خود فعل است، مورود خود فعل است، این نهی وارد شد در شأن این حلقه لحیه و حلقه لحیه خودش مورود است، چه مشکلی داره؟ یا شرع مورود است. ولذا اگر شما بفهمید که خدا یک ماه پیش از شرب خمر نکرده بود و در محل تابلوی اعلانات نوشته بودند، اما شما در این یک ماه به علت اشتغالات جنبی موفق نشدید که رجوع کنید تابلوی اعلانات را ببینید، به شما بگویند چه خبر، میگید ورد من قبل المولا قبل شهر نهیون فلخم، از مولا یک ماه پیش نهی از شرب خمر وارد شد، ولیکن ما این یک ماه موفق نشدیم به تابلوی اعلانات رجوع کنیم و لذا اطلاع از آن نداشتیم، یا در اون نمایشگاه که اعلانات را در اون میزدن پلوم کرده بودن نمیتوانستیم برویم. صحت میکنه. حالا لحاظ، یه وقت لحاظ میشه در خطاب مورود، میگه ورد علیک نهیان، او ظهور داره در وصول. یک وقت در خطاب لحاظ نمیشه وارد، نه اینکه وارد نداریم، ببخشید لحاظ نمیشه مورود، یک وقت در خطاب لحاظ میشه مورود ورد علیک نهیان، اون یعنی وصول، یه وقت در خطاب لحاظ نمیشه مورود، نه اینکه مورود نداریم، مثل همین کل شیء مطلق حتی یرد فی شأنه نهیان، لحاظ نمیشه که مورود کیست، مورود چیست، اینجا صادق است که ورد فی شأن خم نهیان، ولیکن ما یک ماه بعد از آن مطلع شدیم. در مباحث الاصول جلد 3 صفحه 131 گفتن آقا اصلا وردفیه معنی وردهو هست، وردهون نه، یعنی وردن نه حلق اللحیه، مثلا کما این که میگن ورد فی المشرع یعنی ورد المشرع، ولذا میخوان بگن مورود خود این فعله، در رد محقق اصفهانی میخوان بگن مورود خود فعله، وارد نهی مورود فعله، در خود خطاب این لحاظ شده، ما اینو قبول نداریم. اصلا ما پیدا نکردیم یک تعبیری را که بیان بگن ورد فی المشرع، ورد فی مکان کذا، هر جا هست ورد المشرع است، ورد مکان کذا، ورد ما عمدیان، یک جا پیدا کنید بگن ورد فی به معنای ظرف و مظروف، ورد فی هم، بله فارس ها از این حرف ها زیاد میزنن، سأل تو عنه، میخواد بگه از اون پرسیدم عربیش میکنه، سأل تو عنه، آقا سأل تو عنه نباید بگی، باید بگی سأل تو هو، سأل تو عنه یعنی در رابطه با او سوال کردم، راجع به او سوال کردم. فارس خب عربی رو هم خراب کردن، بقیه لغت ها رو هم خراب میکنه، خود عربا هم اینجورم دعاهای دیگر رو خراب میکنن. بس در اینه در لسان عربی وردف فی مکان کذا اصلا استعمال نشده و خلاف وجدان این تعبیر. ورد ورد قوم ورد نجف ورد فی قوم ورد فی نجف، اینا اصلا من در آوردی آقا. بله ورد فیه نهیان به معنی ورد فی شأنهی، این دیگه ظرف نیست، ورد فی شأن این عرفیست، ورد فی شأنهی ورد فی حقهی. حالا دخل تو چرا ربطی به ورد تو داره؟ گفتم وارد غیر داخله، اصلا وارد معنی داخل نیست، اصلا وارد معنی داخل نیست. اول استعمال بشه ورد فیقوم، بعد بیایید بگید که خب ورد فیقوم تضمین شده ورد داخلا فیقوم. آن چیزی که نه استعمال شاهد داره نه موافق با طب و وجدان هست، ما برای چی ادعا کنیم بعد بشینیم توجیهش بکنیم؟ ورد فیه نهیون یعنی ورد کل شیء مطلقه تو ارد فی شأنه نهیون،
یعنی فیه متعلق به نهی.
اجازه بفرمایید، پس این فعل میشه مورود فی شأنه، اما در این خطاب مورود لحاظ نشده. حالا مورود خود فعل است، مورود عالم شریعت است، مورود مکلف است، وارد نهی است. اما مورود چیست؟ وارد نهی است که در شأن فعل آمده است، اما مورود چیست؟ لحاظ نشده. ولذا این که بگیم مورود مکلف است و مورود وقتی مکلف بود پس ورد علی مکلف با وصول به مکلف قابل انفکاک نیست عرفاً، که محقق اصفهانی ادعا میکنه درست نیست.
چه نیازی به شأن هست؟ چرا ورد فی
شرب الخم
اشکال داره؟
یعنی ورد فی شأن
شرب الخم،
پس چرا نمیگن ورد فی قم؟ آن یکی پیدا کنید ورد فی اصفهان.
ورد در این فعل غیر از ورد در مکانه.
آقا اگر من باشه فی به من ظرفیت باشه باید بگن ورد فی اصفهان.
نه میگم دستی نداره این که ورد فی شرب الخم.
پس ظرفیت نباید بگیرید، ظرفیت اگه باشه فی به کار ظرفیت نباید بگیرید. ورد فی به معنی ظرف و مظروف ما استعمالی نداریم تا بعد بگید آقا ورد فیه یعنی وردهو، مثل دخل فیه ای دخلهو، اینا درست نیست.
ورد فعل خبر نداریم، ورد فعل خبر، ورد فعل خبر کنیم،
ورد فی الخبر اون به معنای اون یعنی در ضمن خبر این مطلب وارد است.
ورد فی القرآن،
آقا ورد فی القرآن چرا قاطی میکنی؟ ورد فی اون فی بانه یعنی در ضمن قرآن این وارد است، یعنی وارد مکان وارد رو میگه نه مکان مورود رو. اون میگه وارد اینجاست، در یعنی در ضمن قرآن وارد داریم، اما میگیم ورد القرآن، ورد مثلا بگید که وردت هذه الآیه فی شرب الخمر، ولی فی شأن شرب الخمره، و الا اگر به من ظرف باشه باید مشابهش رو بتونیم بگیم. کما اینکه ادعا همین بود دیگه، مباحث الاصول همین رو ادعا کرد، گفت ورد الشریعه یعنی و ورد فی الشریعه هر دو استعمال میشه، ورد فی الشریعه بالمشرعه یا ورد المشرعه. آقا ما نداریم ورد فی المشرعه، هرچی از ورد المشرعه است. ورد المشرعه هم معناش این نیست که وارد اون راه آب شد، نه حاضر شد در اون. ثانیه میگید مورود لحاظ میشود، کی گفت مورود مکلفه؟ مورود نبیه صلی الله علیه و آله. کل شیء مدق حتی یرد فیه نهیان مورود کیست؟ پیامبر. چون پیامبر کسی است که ابتداعا احکام بر او نازل می شود. یا
نه های خود پیغمبر چی؟ اگر پیغمبر هم نهی بکنن تشریح در پیغمبر جاوزه.
حالا جایی که پیامبر نهی کرد اونجا مورود میشن اصحاب. جایی که خدا نهی کرد اونجا چی؟ اونجا مورود خود پیامبر ممکن است باشد. یا اصلا ممکن است مورود امت باشه به نظر مجموعی نه به نظر انحلالی. یه دفعه نیون علل امت ظهور در انحلال نداره. امت اسم مجموعه مسلمینه. ظهور در انحلال نداره. شما میخواید انحلالی بکنید، بگید خطاب نهی به من نرسید ولو به دوستم رسید پس من آزادم. ثالثا بر فرض بگید ما با قرینه عقلیه ثابت کردیم که مورود فقط مکلف است لیس الا، و تمام اشکالای ما رو ابطال کنید، دلتون رو خوش کنید. اولا گفتید درست نیست، ثانیا گفتید درست نیست، حالا میگیم ثالثا. شما بر فرض بگید قرینه عقلیه داریم که مورود مکلف است. فرق است بین این که در خطاب لحاظ بشه و ذکر بشه عنوان مکلف، یا قرینه عقلیه بگه که مکلف در تقدیره. در خطاب بیان بگن کل الاشیاء مطلقه تن حتی یرد علیک نهیون، که حتی یرد علی المکلف نهیون، انصافا ظهور در انحلال داره. ولذا اگر نبود که سند کتاب اعمالی را به این حدیث الاشیاء مطلقه تن حتی یرد علیک امر و نهی مناقشه میکردن، او اولا به استدلال بود تا این کل شیء متخطا یرد فی نهیون. چون در خطاب ذکر شده حتی یرد علیک، اون الان به خاطر اشرافیه که خطاب نهی داره نسبت به مکلف، از بالا صادر میشه. ولی در کل شیء متخطا یرد فی نهیون اصلا نیامده عنوان مکلف. نگید آها چه فرق میکنه المقدر و کلمذکور؟ نه، کی گفته المقدر و کلمذکور؟ لیس المقدر و کلمذکور مطلقا. چه بسا خود ذکر آثاری و فوائدی دارد که تقدیر اون فوائد را ندارد. ولی در تقدیر مکلف هست، اما شاید به این خاطر است که خطاب نهی بر دوش مکلف قرار میگیرد. و یا خطاب نهی متوجه به مکلف میشود، همین مقدار کافی است که بشه مکلف مورود. ولی اگر در خطاب بیان بگن الاشیاء مطلقه تن حتی یرد علیک امر و نهی، انصافا ظهورش در وصوله. خب این بیان عرفی محقق اصفهانی که به نظر ما غیر عرفی بود، اما بیان برهانی ایشان که آن هم غیر برهانی است، توضیحش این است. ایشان فرمودن چهار احتمال رو مطرح میکنیم. این چهار احتمال رو در کل شیء مطلق حتی یرد فی نهیون ابطال میکنیم، نتیجه میشه احتمال پنجم که احتمالی است که ما ادعا میکنیم، اباحه ظاهریه مقیات به عدم وصول نهی به مکلف. اما این چهار احتمال که ابطال میکنیم، یک این که این حدیث براءت عقل، این حدیث اصالت ال اباحه عقلیه رو بگه، که مرحوم ناینی ادعا کرده. مرحوم ناینی فرموده که آقا شاید این حدیث میخواد بگه اون اختلافی که هست بین متکلمین که قبل از حکم شارع عقل حکم به حذر میکنه از باب اینکه ما ملک خداییم، اشیا ملک خدا، تصرف در ملک غیر بدون اذن او جایز نیست، پس حکم عقل حذر است، ما لم یعزن الله، یا اصالت الاباحه درسته که نه عقل حکم میکنه به آزادی مگر نهی صادر بشود از مولا، که اسمشو میذارن اصالت الاباحه. این غیر از براءت عقلیه و حق و تعصر، اون براءت عقلیه در مورد شک در تکلیف مولاست که در مقابلش حق و تعصر. این اصالت الاباحه و الحذر ربطی به شک در تکلیف نداره، حتی یقین داریم خدا هیچ تکلیفی صادر نکرده. اصالت الحذر میگه ملک خدا رو بخوای تصرف کنی نیاز به اذن خدا داره، دستتو داری تکون میدی، خدا اذن داده یا نداده؟ تا از نداره حق نداری در ملک خدا تصرف کنی. گلابی رو برداری میخوری، گلابی ملک خداست، خدا از داده گلابی رو بخوری، نداده از، پس نمیتونی بخوری. این اصالت الحذری میگه. اصالت الاباحه میگه بابا این حرفا چیه، ما با خدا این تعارف ها رو نداریم که بخور بره. تا نهی ثابت نشه از خوردن گلابی هیچ مشکلی نداره عقل. شاید محقق ناینی فرموده شاید این حدیث داره نظریه اصالت الاباحه عقلیه رو تأیید میکنه. کل شیء مطلقا عقلا حتی یره دفیه نهی. محقق اصفهانی فرموده که این که توضیح واضحاته. اولا توضیح واضحاته، خب معلومه که اصالت الاباحه است عقلا. ثانیاً این نزاع مربوط به ما قبل از شرعه، نه اینکه امام صادق بعد از اکتمال شرع بیان این نزاع رو مطرح کنن که ثمره عملیه نداره. قبل از ثبوت شرع اختلاف است که آیا عقل حکم میکند به حض عقلا یا حکم کند به با عقلا، چیکار داره بعد از شرع زمان امام صادق؟ خب این فرمایش محقق اصفهانی درست نیست. اولا توضیح واضحات نیست. محقق هلی گفته انا متوقفی، محقق هلی براش واضح نیست. خب امام صادق شاید میخواد محقق هلی از تحیر بیرون بیاد یا امثال ایش از تحیر بیرون بیاد. و اما این که توضیح اما این که ثمره نداره، چرا؟ برای کسانی که میگن اسلام دینه کامل نیست، یعنی اسلام دین حد اقل نیست، یک سری وقایع رو خدا حکم نداره. مگه عامه نمی گفتن؟ ائمه فرمودن ما من شئ الا و فی کتاب و سنه، عامه که می گفتن یه سری احکامی که خالی از حکمه. پس زمان امام صادق هم ثمره داره که ببینیم بنابر نظر اینهایی که میگن بعضی وقایع خالی از حکمه، حکم عقل در اونجا چیه؟ اباحه است یا حظره؟ وانگهی بحثایی که میشد مگه همه ثمره عملیه داشت؟ نزاع راجع به حدوث و قدم قرآن مگه ثمره عملیه داشت؟ هم دیگه رو میکشتن. یه نزاع علمی بود، خب امام تعیین بکنه موضعشو در این نزاع چه اشکالی داره؟ تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا. والحمدلله رب العالمین.